رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند. ساعت در دوشنبه 8:30 است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 16 سپتامبر. سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما تلاش است برای نتیجه گیری از آنچه که تا این ساعت با جهان و با تاجیکستان گذشت و هم نگاهی به همه آنچه که جهان را و تاجیکستان را امروز 16 سپتامبر در پیش ایستاده است. اما اول از همه وضع آب و هوای امروز تاجیکستان را از دوشنبه میشنویم. سفرگل:
بله میرزا جون، طبق اطلاع مرکز هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا آفتابی است، ولی در بعض مناطق هوا نیمه ابری و در دوشنبه حرارت هوا روزانه تا 30 درجه و در ختلان تا 31-32 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سغد امروز هوا 28 درجه بالای صفر قرار خواهد داشت. در ولایت بدخشان هوا نسبتاً نرمتر و تا 18-19 درجه گرمی در نظر داشته شده است. حرارت هوا در ناحیه های تابع مرکز امروز قرار است تا 29-30 درجه گرم شود.
تشکر سفرگل و با ارزوی روز خوبی برای یکوی کشنامندگان عزیز. حالا می رویم دنبال اخبار مهم این ساعت. دبیر کل پیمانی ناتو به خاطر رفع تنش‌های امنیتی در اروپا و مقابله با تهدیدهای عمومی خواستار یک مکالمه فراگیر و بی‌سابقه با روسیه شد. اندرس فوگ راسموسن در صحبت با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت که می‌خواهد مقامات ارشد را به خاطر شنیدن دیدگاه‌های روسیه درباره راه‌های رشد درازمدت ناتو به مسکو اعزام کند. او افزود که برای بحث پیشنهاد روسیه، رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدیدیف در مورد ساختار نوی امنیتی اروپا آماده است. راسموسن اما افزود که اختلاف نظر بین ناتو و روسیه باقی میماند.
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در امور نظامی گفت به منظور نبرد قوی تر علیه طالبان در افغانستان شاید نیروی بیشتر لازم شود. ادمیرال مایک مولر، فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا، با کنگرس گفت جنگ در افغانستان هرچی مرکبتر و دشمن پرمکرتر می شود. اما وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون دیروز به خبرنگاران گفت ماموریت آمریکا شاید یک مدت روی اعزام نیروی اضافی بر علاوه برنامه اعزام 21 هزار سرباز به افغانستان که اوباما تصویب کرده است نیندیشد.
گزارش مستند سازمان ملل میگوید اسرائیل در جریان عملیات 8 ماهه پیشش در نوار غزه از نیروی غیر متناسب استفاده برده، قانونهای بین المللی بشری را زیر پا کرده است. گزارشگر سازمان ملل ریچارد گولدستون گفت پژوهش مستند آنها به نتیجه رسید که نیروهای دفاعی اسرائیل به اقدامات دست زدند که مصادف جنایات جنگی و در برخی موارد مصادف جنایات علیه بشریتند. گزارش شواهدی را می‌آورد که نیروهای اسرائیل قصداً به افراد غیر نظامی حمله آورده‌اند. اسرائیل بلافاصله این گزارش را یکجانبه خواند و محکوم کرد و گفت که آن هزاران حمله‌های مشکی با دست گروه حماس انجام شده را صرف نظر می‌کند.
ارزیابی نوی انکشافیه که دیروز در آمریکا نشر شد برنامه هسته‌ای ایران رفتار غیر قابل پیشگویی کره شمالی و تروریستان را در رأس چالش‌های امنیتی آورده است که آمریکا به آن روبرو است. استراتژی ملی انکشافی امساله سمت‌های اساسی فعالیت نهادهای انکشافی آمریکا را برای 4 سال آینده تعیین می‌کند. گزارش می‌گوید که روسیه و چین یک چالش برای آمریکا باقی می‌مانند، ولی ایران است که با محض برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، پشتیبانیش از تروریسم و تأمین دشمنان آمریکا و متحدینش چالش‌های بیشتر را برای اهداف امنیتی آمریکا ایجاد می‌کند.
رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف دیروز گفت در انتخابات آینده به خاطر دریافت دوره دوم ریاست وارد مبارزه شدنی نیست. مدودف که در اجلاس گروه مباحثاتی والدای سخنمران گفت در انتخابات سال 2012 قصد مبارزه برای دوره دوم ریاست جمهوری را در سر ندارد، ولی چیزی را صرف نظر نمی کند. رئیس جمهور روسیه به مسئله ایران نیز پرداخته گفته است که او امکان اعمال تحریمات تازه علیه تهران را به محض برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای‌اش استثنا نمی کند.
تایی فقط یک ماه اوگوست در ولایت سغد 22 مورد خودکشی ثبت شده است. مقامات عمری داخلی ولایت میگویند تایی 8 ماه سال روان در شمال تاجیکستان 184 چنین مورد دست به جان خود زدن افراد ثبت شده. وضع ناگوار اقتصادی و جنجال های خانوادگی همچنان از علت های اساسی افزایش خودکشی در ولایت باقی میمانند. خبرگزاری از یپلوس میگوید اما تا کنون در ارتکاب این همه مواردهای خودکشی تنها 9 پرونده جنایی با اتهامی به خودکشی رساندن افراد باز شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنوندگان ارجمند مجله بامدادی چهارشنبه 16 سپتامبر را میشنوید که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه نشر می شود. به دنبال بخش اخبار توجه کنید و سرخط سه گزارش اولی این ساعتی برنامه.
از زندان رها شدن منتظر زیدی خبرنگار عراقی که با شرافت کفشوی برای جورج بوش اندوخته شهرت جهانی به دست آورد.
استراتژی نوی کمک های بانک جهانی به تاجیکستان برای 3 سال آینده، فرق ها و شباهت های این استراتژی از سیاست های قبلی بانک جهانی
و شروع بررسی طرح نوی قانون زبان که به گفته مؤلفانش باید مقام دولتی زبان تاجیکی را در تاجیکستان محکم تر کند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و نخستین موضوعی که در این ساعت مجله بامدادی خواهیم پرداخت رهایی منتظر زیدی خبرنگار عراقی است که در ماه دکبر سال گذشته به محض کفشوی برای پرزیدنت وقت آمریکا جورج بوش اندوختهش در یک آن واحد معروفیت جهانی کسب کرد.
منتظر زیدی دیروز بعد از 9 ماه محبوسی از زندان رها شد. بازگشت او به خانه به طوری خیلی پرشکوه و متنتن استقبال شد و در مطبوعات نیز موضوع رهایی منتظر زیدی از موضوعهای اولی روز بود. افراد علاهیده در جهان عرب و حتی دولت‌ها به سر این خبرنگاری عراقی سیل توفه‌های گرانبها را ریخته از اقدام اعتراضی او استقبال کردند. داستان رهایی منتظر زیدی که در ماه دکبر سال گذشته با شرافت کفشایش به یکی از چهره‌های خبرساز دنیا تبدیل یافت و همین کفشایش او را به یک سال حکم زندان مواجه کرد، موضوع گزارش است که همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
وقتی خبرنگار عراقی منتظر زیدی در ماه دکبر سال 2008 در نشست خبری رئیس جمهوری وقتی آمریکا در بغداد کفشای خود را به سوی جورج بوش هوا داد، این اقدام در جهان عرب تأثیرات عمیق به جا گذاشت. او را با جرم تحقیر رهبر دولت خارجی ابتدا به 3 سال زندان محکوم کردند که بعداً به 1 سال حبس عوض شد و اینک روز 15 سپتامبر زیدی به گفته خانواده‌اش به دلیل رفتار خوب خود در محبس پیش از مهلت همگی بعد 9 ماه محبوسی آزاد شد و به حلقه خانواده‌اش برگشت. تایی موهایی که زیدی در محبس بود باران توفه ها و ستایش از جهان عرب به سر او می ریخت. بنابر خبرها منزلی نوی 4 حجره استقامتی را برای زیدی کارفرمای سابقش تلویزیون البغدادیه که مقرش در قاهره مصر است بنا کرده است. برای منتظر زیدی همین طور ماشین ورزشی و بیمه طبی نیز پیشنهاد کرده اند. از قبل رهبری دفتر تلویزیون البغدادیه در قاهره عبدالحمید السیح گفته می شود که حتی یک عراقی مقیم مراکش به زیدی دخترش را برای ازدواج پیشنهاد کرده است. یک نفر دیگر از عربستان سعودی در عوض کفشای تاریخی زیدی 10 میلیون دلار دادن میخواست، ولی مقامات که گمان داشتند در این کفشا شاید مواد منفجره را جا کرده باشند در جریان تفتیشات پایافزال زیدی را به اصطلاح تیتوپیت کردند. یک تن دیگر به این خبرنگار کفشانداز اسپرو بازین طلایی پیشنهاد کرده و کارمندان تلویزیون البغدادیه میگویند که زنان زیادی با آنها در تماس شده و گفتند که میخواهند با زیدی ازدواج کنند. در سطح دولتی رهبر لیبی معمر قذافی به منتظر زیدی جایزه عالی این کشور را اعطا کرد. جورج بوش که از آن حمله کفشی توانست به آسیب بیرون بیاید بعداً تلاش کرد قضیه را زیاد دامن نزنند. او میگفت که در شرایط دموکراتی چنین رویدادها خواه‌ناخواه اتفاق میافتند. دقیقاً در عهد رهبری پیشین عراق صدام حسین چنین اقدام پیامدهای خیلی سخت را برای کفشانداز میتوانست به دنبال داشته باشد. یک ساکن بغداد با اسم رد که با رادیوی عراق آزاد صحبت میکرد در این رابطه گفت: اگر دوران صدام حسین می بود آیا او می توانست کفشایش را چنین هوا دهد؟ دقیقاً که نه. روی خدا را اگر بگویم من از رهایی وی خوش نیستم، چون که او باید حکمش را تا آخر ادا می کرد و این یک درس برای عراقی ها می شد که این اقدام ورا دیگر تکرار نکنند.
عبرت للعراقيين حتى لا يسويها مره ثانيه.
لازم به ذکر است که منتظر زیدی به خاطر اظهار اعتراض خود و آن هم با چنین شیوه شدید درست از میوه‌های آزادی بیان استفاده برد که در عراق با شرافت ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا جاری شده است. روز 14 دکبر سال 2008 در آن لحظه حساس و برای آینده زیدی چنین سرنوشت ساز، زمانی که او کفشایش را به سوی جورج بوش می‌انداخت، او از جمله گفت: این تحفه از نام مردم عراق است، این بوسه خیر بودیست ایساق، این از نام بیوه‌ها و یتیم مونده‌ها و از نام آنهایی است که در عراق کشته شدند. بعد از آن حادثه کفشاندازی دیگر در جهان به یک وسیله رایج اظهار اعتراض تبدیل یافت. در ماه فوریه سال روان سروزیر چین ون جیباو ضمن سخنرانیش در دانشگاه کمبریج بریتانیا هدف چنین حمله قرار گرفت، ولی کفش این بار هم به نشان نرسید. اما این اقدام اعتراضی دانشجوی آلمانی مارتین یانکا نتوانست معروفیتی را که اعتراض زیدی به بار آورد به دست بیاورد. در ماه مارت از ایران خبر آمد که یک نفر در شهر ارمیه کفشش را علیه کاروان حامل رئیس آن جمهوری محمود احمدی نژاد هوا داده است. اما مورد قدیمتر کفش اندازی از 6 سال پیش و مربوط به سرمربی شورادیار تیم نیس شورادیار منچستر یونایتد سر الکس فرگوسون است که با چنین شیوه ناراحتی خود را از طرز بازی فوتبال بازی معروف دیوید بکهم برملا کرده بود. دیوید بکهم که از ناحیه قاشش زخم برداشت، بعد چند منچستر را به قصد رئال مادرید ترک گفت. اما باز هم تنها زیدی است که توانست کفشای عادیش را به یک پردمتی برجسته سیاست تبدیل دهد و از یک کفش اندازی برای خود نردبان چنین بلند به سوی شهرت عالم درست کند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. بانک جهانی اخیراً از استراتژی نوی کمک‌هایش به تاجیکستان خبر داد که برای 3 سال آینده، یعنی از سال 2010 تا 2012 تهیه شده است. دیروز در یک نشست با شرکت نمایندگان دفتر بانک جهانی و مسئولان سازمان‌های اجتماعی و شرکت‌های تجارتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، سمت‌های اساسی استراتژی نوی این نهاد بانفوذ مالی مورد بحث قرار گرفت. بانک جهانی قراری معلوم از کمک رسان‌های عمده اقتصادی تاجیکستان و از مبلغ گذاران اصلی برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود.
اما استراتژی نوی بانک جهانی از سیاست‌های قبلی آن با چی فرق می‌کند و این نهاد در 3 سال آینده در امر راه اندازی برنامه‌هایش در تاجیکستان روی کدام سمت‌های اصلی تمرکز خواهد کرد و مهم‌تر از آن، آیا بانک جهانی پیرامون موردهای فساد که کمک‌های رسیده از این نهاد مالی را نیز به تأثیر نگذاشته است چی اندیشه دارد؟ گزارشی همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدم را می‌شنویم.
کیارا برونکی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان هدف اصلی از تهیه این برنامه را کاهش تاثیر منفی بحران جهانی مالی به تاجیکستان عنوان کرد. با گفته خانم برونکی، طبق تحلیل کارشناسان، بحران جهانی مالی مدت 13 ماه آینده ادامه خواهد داشت که میتواند پیامدهای نامطلوبی را برای تاجیکستان نیز در پی داشته باشد. این در حالی است که با تاکید خانم برونکی، تاجیکستان همچنان به عنوان کشوری فقیر در میان کشورهای اروپا و منطقه آسیای مرکزی باقی مانده است. و این دلیل بابا جان یتیموف، یک مسئول دفتر بانک جهانی در شهر دوشنبه گفت، برنامه نوی 3 ساله بانک به منظور کاهش دادن سطح کمبیزاتی و از این طریق تقویت رشد استوار اقتصادی در تاجیکستان تهیه می شود.
مقصد اساسیش مثال کم کردن سطح کمبیزاتی، بلند برداشتن اقتصادیات جمهوری، کمک برای بلند برداشتن سطح معیشی و زندگی اهالی که مثال برای پیش بردن سهم مختلفی حکومت و اون مقصدی که مرامی که امروز حکومت پیش خود گذاشته برای دریافت کردن و پیش بردن کارها.
با این ترتیب توسعه بخش های انرژی، صنعت، کشاورزی، معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی، اصلاحات عرصه بانکداری و پشتیبانی فعالیت صاحبکاری از سمت‌هایی است که در استراتژی نوی بانک جهانی برای 3 سال آینده در نظر گرفته شده است. همچنین انتظار می‌رود بانک جهانی برای اجرای این برنامه مبلغ حدود 70 میلیون دلاری آمریکایی خرج کند که به اعتقاد مسئولان این نهاد مالی بین‌المللی این امر امکان خواهد داد تا تاجیکستان در زمینه کاهش فقر به دستاوردهای نظررس نائل گردد. زیرا طبق گزارش این بانک، میزان فقر در تاجیکستان در مدت 5 سال اخیر از 64% به 41% کاهش یافته است. این در حالی است که قربان‌علی پرتویوف، رهبری سازمان جمعیتی همکاری بحر ترقیات، سهم بانک جهانی را در کاهش چشمگیری سطح فقر و کمبیزاتی در تاجیکستان مهم می‌داند.
در مجموع فکر من هم چون متخصص، البته کمک بانک جهانی در اقتصادات تاجیکستان کلان است، چون که اگر ما تحلیل کرده بریم بسیار سمت‌های فعالیت این بانک برای دستگیری کردن مثلا من صاحب کاران، دهقانی انفرادی، اویلوی، یاردن و کمک این تشکلات بانفیز یوم جهانی برحاله هست میگردد.
اما مسعود صابیروف، اقتصاددان تاجیک، در این باره نظری مخالف دارد.
پس گردیدن سطح کمبیزاتی و رشد یافتن وضع اجتماعی یا زندگی مردم صرف از حساب مبلغ مهاجری مهنتی است، نه چیز دیگر. من چیزی را در مورد کمک بانک جهانی و چیزی را در مورد تطبیق یگان برنامه منبع های بین المللی مالیوی بخصوص چون بانک جهانی احساس نکردم.
و میگوید بر اساس گزارش‌های رسمی تنها در سال گذشته میلادی حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارج کشور به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد که از بخش درآمد بودجه این کشور بیشتر است. هم‌اکنون مسئولان دفتر بانک جهانی در دوشنبه میگویند در چارچوب استراتژی نو با منظور حل مشکلات مهاجرت مهنتی، اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد جایهای کاری برای مهاجران در داخل کشور در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که مقامات دولت تاجیکستان میگویند تنها در سال جاری در قلمرو کشور 85 هزار جای کاری نو تأسیس شده است، اما بیشتری ساکنان به خصوص مهاجران به وطن بازگشته به علت پایین بودن معاش در این مؤسسه ها فعالیت نمی کنند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث استراتژی نوی کمک های بانک جهانی به تاجیکستان برای 3 سال آینده در تاجیکستان میمونیم و به مسئله میپردازیم که بحثش اینک 2-10 سال باز محفل ها را در این کشور هم و همین طور در خارج سرگرم نگاه میدارد. طرح قانونی زبان دولتی اخیراً در شورای مجلس نمایندگان بررسی شد. مؤلفان این طرح میگویند که طرح قانون با در نظر داشت واقعیت های 20 سال اخیر مقام دولتی زبان تاجیکی را در تاجیکستان تقویت خواهد داد و نقش زبان روسی را همچون زبان معاشرت بین ملت ها از میراث زمان شوروی است اکنون حذف میکند.
بدون بول سر و صداهای اساسا منفی در مطبوعات روسیه در رابطه با حذف مقام زبان روسی از طرح نو، جمعیت ازبک های ولایت ختلانیز این طرح را تنقید کرد. این جمعیت ادعا کرده است که ازبک ها از روی نفوس بعد از تاجیکان دومین مردم بومی کشورند و از این رو زبان آنها نیز باید زبان رسمی تاجیکستان اعتراف شود. و اما طراحان قانون نو درباره دعواهای برخواسته بر سر مقام زبان های روسی و ازبکی در تاجیکستان چی نظر دارند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما فرهاد میلاد از شهر دوشنبه.
غفور جورایف رئیس دستگاه کاری کمیسیه حکومتی تطبیق زبان دولتی میگوید تاجیکستان صاحب قانون زبان دولتی خواهد شد و طبق قرار حکومت این کشور شروع از 1 انور سال آینده کارگزاری باید پره به زبان دولتی صورت گیرد. رئیس دستگاه کاری کمیسیه حکومتی تطبیق زبان دولتی در حال اظهار نگرانی میکند که جمعیت ازبک های ختلان از پارلمان تاجیکستان به زبان ازبکی دادن مقام رسمی را تقاضا میکند. سلیم جان شمسی دینوف رهبر این سازمان بر رادیوی آزادی گفت طرح نو قانون زبان دولتی حقوق ازبک ها را برای صحبت با زبان مادری نقض خواهد کرد.
مدمولان ازبک پرسیدن در کل کوی خیلی قانون را باید رفراندوم قطع قبول کنند. مدمولان ازبک پرسیدن در کل کو همه ازبک ها سگلاسیم افسیم پروگرام همه قانون نوقتی زبان خوش بروده پارتواده زبان توجیک را قبول کنند.
طبق اطلاع رسمی تعداد ازبک ها در تاجیکستان به 1.2 میلیون نفر میرسد. در تاجیکستان ده ها نشریه و روزنامه به زبان ازبکی نشر میشود و همچنین مکتب های ازبکی فعالیت میکنند. غفور جورایف میگوید مقام زبان های دیگر از جمله روسی و ازبکی در سرقانون تاجیکستان واضح روشن ذکر شده است. از آنها در قانون جاری به آن خاطر ذکر شده است که قبلا مسئله زبان دولتی در منطقه های ازبک نشین حل خود را نیافته بود، از جمله جاری کردن کارگزاری و زبان تاجیکی.
حاضر این لایحه نو که در سرش بحث مناظره ها کرده شدند و بعضا از روی نافهمی، این قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی است. انا از همین جهت دیگر زبان ها در اینجا ذکر نشده است. آنچه که مثلا به زبان های پامیری یغنابی دخل دارد، این زبان ها هم جز این زبان تاجیکی به شمار می روند.
در طرح قانون زبان دولتی در قیاس با قانون جاری زبان دولتی تاجیکستان کدام زبان خاص ذکر نمی شود. در ماده 4 طرح قانون آمده است که ملت ها و خلقت های دیگر تاجیکستان با استثنای حالت های پیش بینی کرده قانون برای آزادانه استفاده بردن زبان مادریشان حقوق دارند. این نکات طرح قانون سر و صدای زیادی را در قبل به وجود آورده بودند، به خصوص در مطبوعات روسیه. اما با تایید آقای جورایف به روسا هنگام سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان فهمانیده شد که اصل مطلب چیست، یعنی زبان روسی موقعش را از دست نخواهد داد. قانون زبان دولتی جایگزین قانون زبان تاجیکی خواهد شد که از 22 ایونی سال 1989 به این سو عمل میکند. این طرح حالا در پارلمان تاجیکستان بررسی میشود. در رسانه ها و محفل های سیاسی نیز این قانون بحث میشود. قبلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که زبان تاجیکی زبان تاجیکی فارسی عنوان شود. حزب کمونیست تاجیکستان از خارج شدن زبان روسی از قانون جدید اظهار نگرانی کرد. شادی شبدالوف رئیس این حزب گفت حرفا درباره آن که مقام زبان روسی در قانون اساسی معین شده است باطل هستند.
البته بعضی اصلاحات در قانون زبان داخل کردن چون که خیلی وقت گذشت بعضی اصلاحات طلب میکنن، لیکن معنی ندارد که زبان روسی را از قانون بیرو اندازیم با یک دلیل که این در اساس کانستیتوسیون مستقیما عمل میکند.
غفار جورایف میگوید زبان دولتی زبان معاشرت بین المللی در کشور خواهد بود.
چرا فرض کردیم در ازبکستان یا آذربایجان این گونه گپ ها نیستن، این گونه دعوا ها نیستن؟ چرا که همه میفهمن از زبان دولتی در مثلا در ازبکستان زبان دولتی را همه قوم ها قریب میدونن، مخصوصا تاجیک زبان ها قریب برابر ازبک زبان ها زبان دولتی را میدونن. در این قانون همین خیلی اشاره میشود که زبان دولتی را باید همه دونن. در داخل جمهوری این زبان دولتی زبان معاشرت بین قوم ها باید باشد.
طبق اطلاع مرکزی مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان 1 اکتبر سال روان باید طرح نو قانون زبان دولتی بررسی و قبول شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
شروع بررسی طرح نو قانون زبان. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین از رهایی خبرنگار عراقی منتظر زیدی که 9 ماه پیش کفش های پایش را بروی رهبری وقت امریکا جورج بوش انداخته بود صحبت کردیم و هم از معرفی شدن استراتژی نوی کمک های بانک جهانی به تاجیکستان برای 3 سال آینده. سالگرد 12 آغاز فعالیت کمیسیون آشتی ملی و رئیس جمهوری عمرباد همچون یک پدیده قدیم و جا افتاده در آسیای مرکزی از موضوعهایی است که در بخش دوم این ساعت برنامه ما به بحث آن خواهیم پرداخت. اما همه این بعد تقدیم یک ترانه. با رادیو آزادی باشید.
میخوام بگم عاشقتم، دست و پاهم میکنم، میخوام بگم جون منی، آتیش به جونم میگیره، میخوام بگم دوست دارم اما ز زبونم میگیره. من اگه تو دارو دار دوباره من نبینم
عزیزی. مجله بامدادی چهارشنبه 16 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا یک نگاه کوتاه با سرخط 3 گزارشی که در بخش دوم این ساعتی برنامه خواهید شنید.
سالگرد 12 آغاز فعالیت کمیسیون آشتی ملی.
رئیس جمهوران عمرباد همچون یک پدیده قدیم و عملا جا افتاده در آسیای مرکزی و نه تنها در این منطقه.
و محی‌الدین کبیری درباره شانس‌های حزب نهضت اسلام در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی.
صدای ما را از رادیوی آزادی می‌شنوید. 12 سال قبل در تاریخ 15 سپتامبر سال 1997 کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان یک نهاد مشترک حکومت و اپوزیسیون پیشین برای اولین بار نشست خود را در دوشنبه دایر کرد. نقش و جایگاه این کمیسیون در استقرار صلح در تاجیکستان را نه فقط در داخل کشور بلکه در خارج نیز اعتراف می‌کنند. این کمیسیون در همایش رزمندگان مخالفین با نیروهای دولتی خلع سلاح آنها، دریافت سهمیه 30% در حکومت و همین طور اجازه فعالیت رسمی احزاب ممنوع شده مخالف این سهمی عمده داشت.
و اما با گذشت 12 سال از شروع کاری این نهاد صلح‌ساز، کارشناسان اکنون به پیشینه کاری کمیسیون آشتی ملی از زاویه امروز و بیشتر با نظر انتقادی و تحلیلی نگاه می‌کنند. به نظر تحلیلگران جریان آورده صلح در تاجیکستان می تواند به گونه خوبتر و مؤثرتر هم انجام شود. ولی سابقه داران کاری کمیسیون آشتی ملی می گویند در آن زمان و آن شرایط که تاجیکستان هنوز در چنگال خونین جنگ شهروندی قرار داشت، تمام کاری ممکن را کردند که هدف اساسی استقرار صلح در کشور اجرایی شود. همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت با نگاهی فراتر برای تای کرده کمیسیون آشتی ملی.
کمیسیون سابق آشتی ملی تاجیکستان که به منظور اجرای بندهای موافقتنامه صلح عمومی و رضایت ملی تشکیل شده بود، در 12 سال پیش در چنین روز در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. در این کمیسیون هر دو جانب دولت و مخالفین 13 نفری عضو داشتند. ریاست این کمیسیون را طبق توافقات سعید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بر عهده داشت و تنها معاون او هم عبدالمجید دوستیف از جانب حکومت و معاون رئیس مجلس عالی بود. قرار بود کمیسیون آشتی ملی در ظرف 18 ماه کاری خود را به سامان برساند، ولی واقعیت نشان داد که تأمین صلح بعد 5 سال جنگ کاری ساده نیست و فرصت بیشتری می‌خواهد. از اینجا بود که زمان فعالیت کمیسیون مذکور تمدید شد. اما باز هم تا کجا توقعاتی را که وجود داشت این کمیسیون برآورده کرد. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه که عضو فعال کمیسیون آشتی ملی و آن زمان رئیس کمیته مجلس عالی تاجیکستان بود میگوید این کمیسیون همه وظیفه های آیین‌نامه‌ای خود را اجرا کرد. آقای عثمانوف میگوید
رسالت آن با وجود آوردن شرایط برای گذراندن انتخابات عمومی در تاجیکستان، انتخاباتی که در آن نماینده طرف ها اشتراک کنند، و به این مقصد برای دوره گذر امکانیت دادن به اشتراک اپوزیسیون در حکومت، اصلاحات 30% حکومت، تیار کردن قانون های انتخابات، تغییرات در کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان، خب تطبیق کردن همدیگر بخشی. اگر از همین نقطه نظر نگاه کنیم، کمیسیون آشتی ملی البته وظیفه‌اش پورا اجرا کرد.
اما جلال الدین محمودوف هم رئیس کمیسیون مشترک نظارت بر آتش بس از سوی مخالفین که بعداً به گروه کاری کمیسیون آشتی ملی تبدیل شد میگوید فکر نمیکند همه توقعاتی که از این کمیسیون وجود داشت برآورده شده باشد. آقای محمودوف میگوید
اون مقصدی که حکومت داشت پورا انجام دادن، مقصدش چونام این طرفی مخالفت آن آرزو آن آمالهایی که مخالفین داشتن کمیسیون آشتی ملی اونا را نتونست جامعه عمل پیشون اونا تیفایز فرا تقسیم نشد آن وزارت ها و آن منصبهایی که مخالفین میخواستن اونها هم داده نشدند. کدام وزارتی رو که اینها میخواستن اونا نمیدادن در جاش یک وزارتی به اهمیت رو میدادن.
اما برخی تحلیلگران میگویند رسالت اصلی کمیسیون آشتی ملی باز آوردن صلح بود که به آن دست یافت. این تحلیلگران میگویند تقسیم منصب ها و دادن 30% وظیفه های دولتی به مخالفین به منظور تامین صلح باید عملی میشد و از این نقطه نظر این کمیسیون کاری را که در توان و اختیارش بود انجام داد، کاری را که صلح را به طور بی‌بازگشت تامین کرد. عبدالغفور کمال تحلیلگر تاجیک میگوید
هدف پایان جنگ و برگرداندن مهاجران به کشور بود، اما این مسئولیت ها و این منصب ها هدف اصلی نبود. برای همین اگر کسی از منصب رفت یا منصب برایش داده نشد یا داده شد و بعضا از او گرفته شد، خب یک شخص اونجا زیان کرد، ولی فایده صلح برای عموم ملت رسید.
بله، کمیسیون آشتی ملی آتش بس موجود را به توقف به بازگشت جنگ تبدیل کرد. مخالفان سابق میگویند صلح تاجیکستان تنها به دنبال از خودگذشتگی جانب ها خواست طرف مخالفین که به منظور صلح از خواسته های عمده خود صرف نظر کرد، اما با وجود آنکه کمیسیون آشتی ملی صلح را تامین کرد، همان عدالت اجتماعی در جامعه تطبیق نشده است و بسیاری از تحلیلگران میگویند یک وظیفه این کمیسیون باید رسیدگی به عامل های جنگ و تامین برنامه اجتماعی می بود. در حالی که چنین نشد و با گذشت 12 سال از امضای قرارداد صلح، مردم به نیازمندی های خود و امیدواری شان از صلح پاسخ کامل را نگرفتند. امنیتی عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در این مورد میگوید
فقط یراق ماندنی جنگ خاتمه یافت، لیکن عدالت و کین عداوت از بین مردم نبرآمده و اون مردمی که عقیده مخالفینشان را مخالفی می داشتند، اونا امروز هم تا اندازه در زیر تحقیر هستند.
واقعیت این است که بعد ختم کاری کمیسیون آشتی ملی، تاجیکستان بارها شاهد تحولات و چالش های امنیتی شد و ثبات کشور در مرز خشونت قرار گرفت. آخرین نمونه آن را در دو ماه پیش در شرق تاجیکستان داشتیم که بر اثر آن میرزا زیایوف فرمانده کل نیروهای مخالفین سابق کشته شد. به این دلیل میگویند تحلیلگران مسائل فراوان وجود داشت که کمیسیون آشتی ملی می توانست در حل آنها سهم بگیرد و کار کارش ادامه کند. احمد شاه کامل‌زاده که در دو سال آخری فعالیت کمیسیون آشتی ملی سخنگوی این نهاد بود میگوید با صلح آوردن جنگی که 5 سال ادامه کرد در ظرف 1.5 سالی تعیین شده کاری عملا ناممکن بود. او میگوید اشتباه زمان سر زد که مذاکرات برای تأسیس این کمیسیون ادامه داشت و نظامنامه فعالیت آن بحث میشد. آقای کامل‌زاده میگوید
در همون قدر وقتی که اونا معین کرده بودن همه مسئله ها حل نشدن و همین مسئله ها تا امروز ناحل باقی موندن و همین دلیل نبود که همین نهاد برهم داده میشد تا اینکه کشور پورا با آرامی مکمل میرسید و من کاملا جانبدار این اندیشه هستم که تا این وقت برای کمیسیون آشتی ملی کاملا فکر غلط بود.
سید عبدالله نوری رهبر مخالفین پیشین و رئیس کمیسیون آشتی ملی نیز در مراسم منحل اعلان کردن کار این کمیسیون گفته بود که نهاد دیگر در سطح دستگاه مشاور رئیس جمهور باید کار این کمیسیون را ادامه دهد، اما مقامات کار صلح را ختم شده میدانستند. محی‌الدین کبیری کار انجام داده کمیسیون آشتی ملی را اگرچند یک نادره کاری در تاریخ صلح آفری جهان میداند، ولی میگوید
نظر من این است که باید که کمیسیون آشتی ملی شاید در اون چارچوب اوله یا به اصطلاح در فرمتی که بود در اون فرمت ضرورت نداشت، ولی به یک شکل دیگر باید فعالیت خود را انجام میداد. این پتانسیل باید به هر نوع حفظ میشد.
به همین ترتیب صلح دیر انتظار آمد، امنیت نیز تامین شد، اما نیازمندی های اجتماعی با گذشت 12 سال همچنان انتظاری پاسخند. تحلیلگران هم میگویند اگر از روزنه حکمت یونانی که میگوید متوقف کردن جنگ هنوز صلح نیست، تامین عدالت اجتماعی در جامعه صلح است، بیرون بیاییم و صلح تاجیکان چی تعریف خواهیم داد؟ رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه برای تایید کرده کمیسیون آشتی ملی در سالگرد 12 شروع کار این نهاد صلح‌آور. رئیس کنونی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری نیز نخستین قدم های خود را در میدان سیاست بزرگ در همان کمیسیون گذاشته است. او از آغاز تا انجام کاری کمیسیون آشتی ملی یاوری رئیس آن سید عبدالله نوری بود. آقای کبیری اخیراً در لهستان در یک فرم بین‌المللی اقتصادی شرکت داشت
و همکار مخالده خوده در حاشیه این همایش پای صحبت محی‌الدین کبیری نشست و نخست او را از شانس های حزبش در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان پرسید. البته در صورتی که این انتخابات به طور آزاد و دموکراتی صورت بگیرد. پاسخ های رئیس حزب نهضت اسلام به این و سوال های دیگری همکاری ما را با هم میشنویم.
بسیاری ها بر این نتیجه اند که حداقل رأی حزب 30% خواهد بود. 30% رأی مردم.
حزب شما حالا از کدام قشر جامعه نمایندگی میکند؟
ما تا این سفر اخیری که به اروپا داشتم حدود 33200 عضو داشتیم و شماره آن ماه به ماه 33 است. قبلا حزب ما را همچون حزب اشخاص روستایی میشناختند و اون هم مربوط به بعضی از کشور منطقه های خاص کشور، ولی حالا ما این قلاب ها را تقریبا برهم زدیم و شکسته شد. امروز در ریاست حزب که بالا از 49 نفر هست یکان نفر رو شما به معلومات عالی نمیبینید. حدود 60% اعضای حزب خانوم هستند. شماره جوانان خیلی زیاد است، البته زیاد از کانسولان هست.
شما جانبدار ایجاد دولت اسلامی یا جمهوری اسلامی در تاجیکستان هستید؟
ما پیروی از سرقانون کشور خواهیم کرد که اون اعلان کرده است ساخت دولتداری تاجیکستان رو، و بعدا از دیدگاه ما مسلمانان اهل سنت و جماعت دولت نمیتوند تئوکراتی باشد. یعنی هیچ کس از نام خداوند نمیتوند دولت را اداره کند. ما هر کس از نام خودمون دولت را اداره میکنیم. مسئولیتی به نمایندگی از خداوند اداره کردن دولت را هم نداریم. از این نگاه اصولا ما دیگر در سراغ یک بنیاد یک جمهوری اسلامی یا دولت اسلامی در تاجیکستان نیستیم. ما در سراغ اعمار یک جامعه مسلمانی هستیم.
در تاجیکستان طور معلوم چند است بحث منع حجاب در مکتب و اداره های رسمی دوام دارد و حزب شما برای تابش سیاسی دادن به بحث حجاب تنقید می شود.
چون موضوع پوشیدن لباس بخصوص در نهادهایی که نظامی نیستند مربوط است به حقوق و انتخاب یک شخص، ولی متاسفانه مسئله تابش سیاسی پیدا کرد، چون بعضی از کسانی که نسبت آنها این اقدام های ظالمانه گرفته شده بود به ما مراجعه کردند و ما هم وظیفه خود ما خود دانستیم که از حقوق انتخاب کننده خود دفاع کنیم، وگرنه یک حزب اسلامی از حجاب دفاع نکند، از مسجد دفاع نکند، از حقوق انسان دفاع نکند، پس فرق بین ما و حزب کمونیست در چی است؟
ولی خانم دولت ماه اسماعیل و دانشجویی که وزارت معارف را به دادگاه کشیده بود گفته بود که پول وکیل دفاع او را حزب شما پرداخته است.
بله، چون کس با ما مراجعه کردم گفتن که میخواهد از حقوق خود دفاع کند و این امکانیت رو ندارد. ما گفتیم که حتما ما این مسئله رو پشتیبانی خواهیم کرد. اصلا نه تنها خانم اسماعیل، هر کسی دیگر هم، هر شهروند تاجیکستان اگر بخواهد که از حقوق خود استفاده کند، این یا آن مسئول دولتی را به دادگاه بکشد، من این روز هم آماده هستم که پول مدافع وکیل مدافع او را از هزینه حزب پرداخت کنم، حتی اگر مسئله ای که به دادگاه کشیده میشد مسئله دینی هم نباشد.
آیا حزب شما در مبارزه بین المللی به ضد تندروی دینی چی سهم میگیرد؟
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه این 30,000 افراد را در یک چارچوب قانونی قرار داده است و آنها را با این رفتار خود دارای مسئولیت میکنند. اگر در صورتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما عمل نمیکرد، شما فکر میکنید که این افرادی که الان اعضای حزب هستند و میخواهند فعالیت سیاسی داشته باشند، سیاسی دینی، کجا میرفتند؟ شاید که نصف از آنها میرفتند سراغ کارهای دیگر، اصلا به سیاست دست نمیزدند، ولی حداقل 50% آنها حتما آنها صفی گروه های دیگری دینی سیاسی غیر رسمی رو پر میکردن.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دیگر گروه های اسلامی مثلا به جنبش سلفی و یا جماعت تبلیغ چی روابط دارد؟
هر کی میخواهد در تاجیکستان فعالیت رسمی گروهی داشته باشد باید حتما ثبت نام شود و در چارچوب قانون فعالیت کنند. ما در اون صورت با آنها همکاری رسمی خواهیم داشت. ما با تندروی عقیدتی با سلفی ها هم موافق نیستیم، همچنان که با بعضی جنبه های فعالیت گروه تبلیغ که در برابر دعوت به سوی دین دارن یک فرهنگی نه چندان معمولی در منطقه رو وارد میکنن، با لباس پوشی خاص خود، با نمود ظاهری خود که اصلا یکمی برداشتای غلط را درباره اسلام هم با وجود میآورد.
تشکر. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری بود در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی که همکار ما خلیل قادر در شهر کرینیچه لهستان انجام داده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی یک موضوع منطقه‌ای، ضمن سفر رئیس جمهور قزاقستان به ولایت آق‌تپه، با نورسلطان نظربایف پیشنهاد کردند که تا آخر عمر سروری کشور باقی بماند. پیشنهاد شده که باید با ورود تغییرات به قانون اساسی به ریاست ابدی نظربایف حکم قانون داده شود. و اما این پیشنهاد برای رهبران باقی کشورهای آسیای مرکزی آیا پیامی برای عبرت نخواهد شد؟ و آنها در حالی که اکثر رهبران منطقه چیز کمتر یا بیشتر از 2 دهه در سر قدرت قرار دارند و به این هم با مرز ریاست ابدی خیلی نزدیک آمده اند. چندوچونی این موضوع در مثال قزاقستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در گزارش از همکاری ما زرنگیزی نوروز شو.
اکثر تحلیلگران منطقه‌ای بر این اندیشند که پیشنهادها راجع به یک عمری کردن مهلت پرزیدنتی نورسلطان نظربایف در قزاقستان با کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم که فرهنگ شبیه سیاسی دارند و پرزیدنت‌هایشان هم پیوسته به یکدیگر پیروی می‌کنند سرایت خواهد کرد. کمالالدین ربیموف یک کارشناس ازبکستانی میگوید همه پرزیدنت‌های کشورهای آسیای مرکزی یک آرزو دارند. آنها می‌خواهند یک عمر سری قدرت بمانند و قزاقستان از جهت اقتصادی و ذخایر طبیعی بایو موفق‌تر با قبول این پیشنهاد میتواند پیشگام جاری‌شوی مودی نو ابدی شدن مهلت رئیس جمهوری رهبران در منطقه باشد. آقای ربیموف می‌افزاید رفرندوم و انانه تمدید مهلت پرزیدنت‌های آسیای مرکزی هم محض از قزاقستان آغاز شده بود که بعدن از آن ازبکستان و تاجیکستان هم پیروی کردند.
همه کشورهای آسیای مرکزی در پایه‌های مختلف نظام خودکامه‌ای باقی می‌مانند. در خاطر داریم و وقتی که نخستین نظرخواهی برای تمدید کردن مهلت ریاست جمهوری در میانه های سال های 1990 در قزاقستان برگزار شد، این البته به وضع در ازبکستان تأثیر کرد. مثلا وقتی نظربایف این انعنه را شروع کرد و سر قدرت ماند، این برای سران دیگر کشورهای منطقه جهت عملی ساختن خواست هایشان آغازی به اصطلاح خوب بخشید. یعنی حالا شانس پرزیدنت ابدی ماندن آنها هم بیشتر می گردد. وقتی نظربایف خود را پرزیدنت یک عمری می کند، بعدن کریموف با او پیروی خواهد کرد و البته تاجیکستان هم از آنها قفا نمی ماند و نظام حکمرانی یک عمری را پرزیدنت این کشور هم پی خواهد گرفت.
در عین زمان کمالدین ربیموف گفت که احتمالاً در مرحله کنونی خود نورسلطان نظربایف پیشنهاد مذکور یعنی حکمرانی ابدی و بدون انتخابات را قبول نکند، چون که این کشور در برابر یک امتحان جدی سیاسی رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا یا سحه در سال آینده قرار دارد. تا امروز تنقید سازمان‌های بین‌المللی و بعضی دولت‌های اعضای این سازمان از مطابق نبودن آستانه با ارزش‌های دموکراسی، پایمال‌شوی آزادی بیان و حقوق انسان علاقه مسئله موافق قطع این کشور را به مقام رهبری یک سازمان دموکراتی اروپایی زیر سوال بردند. اما حالا این پیشنهاد را در رابطه با پرزیدنتی یک عمری میگوید ربیموف، همچون مرحله تیاری برای آماده و تغییر دادن افکار مردم در قزاقستان میشود ارزیابی کرد.
ولی من فکر میکنم نظربایف سال 2012 هم از سر قدرت نخواهد رفت. ما میدانیم که اون نیتی باز به مدت های طولانی ماندن را دارد که البته پیامدهای چندان خوبه نخواهد داشت.
آیا در این زمینه موقع صاحب نظران در تاجیکستان چی است؟ پرویز ملاجانوف کارشناسی امور سیاسی میگوید اندیشه یک عمری کردن مهلت پرزیدنتی در آسیای میانه چیزی نو نیست و بحث ها سر این موضوع هنوز از زمانی به آخر رسیدن نخستین مهلت رئیس جمهوری این کشورها شروع شده بود. اما کشورهای نااستوار و رئیس جمهورانی کم تجربه آن زمان از قدم نهادن به این راه استحاله میکردند و در پی دریافت راههای بهتر شدند که نخستینش تمدید کردن مهلت سروری و تغییر دادن قانونهای اساسی کشور بود، گفت او. حالا با آغاز این گونه تلاش ها از جانب قزاقستان به اندیشه پرویز ملاجانوف از احتمال دور نیست که کشورهای دیگر منطقه هم در فکر عملی سازی ایده پرزیدنتی عمربادی شوند.
با خلاصه آمدن که دیگر راه هم ممکن حتی بهتر باشن، چون که از یک طرف ایمیج دموکراتی نگه داشته می شود، دیگر طرف خودی استواری رژیم تامین کرده می شود. اما شاید همون چنین پیشنهادها چنین فکر و اندیشه در آینده هم برداشته می شود، پیشکش کرده می شود. لیکن یک مسئله دیگر است، مخصوصا برای تاجیکستان این چیز بسیار ضرور است، یعنی نگه داشتن ایمیج دموکراتی، چون که ما البته با غرب با سرمایه گذاری از غرب منفعت دور هستیم.
از میان پنج جمهوری آسیای مرکزی رهبران چهار دولت با وجود برگزاری انتخابات ها به مهلت های از 15 تا 20 سال به تغییر سری قدرت باقی ماندند. اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف امسال 20 سالگی رهبری خود را تجلیل کردند و امام علی رحمان اینک 17 سال می شود پرزیدنت تاجیکستان است. تنها پرزیدنت سابق ترکمنستان سفرمراد نیازوف خود را آشکارا پرزیدنت یکمری اعلان کرده توانست 22 سال تا آخرین لحظه حیاتش سری قدرت بماند و رهبری کشوری گاز و نفت خیز او به یکی از دست پرورانش گذشت. و اسکر اوقایف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان نیز بعد از 15 سال رهبریش زوراً از راه انقلاب مردمی و تحت فشار مخالفین مجبور شد از مقامش کنار رود. نورعلی دولت کارشناس تاجیک میگوید کوشش و خواهش عمربادی سری قدرت ماندن پرزیدنت های آسیای مرکزی میراث زمان شوروی است. فرهنگ استعفا رفتن رهبران در دوام مهلت معین اصلا خاص نظام کمونیستی نبود.
یارم یک خلاصه‌ای هیچ تفاوت ندارد. با هر میخواند با طریق رفرندوم یا که با طریق تغییرات وارد کردن در قانون های اساسی خود میخواند که تا زمانی که زنده است سر قدرت بمانند و این یک میراثی تمام حزب کمونیست اتحاد شوروی است که کاتبان جنرالی حزب کمونیست جمهوری های سابق اتحاد شوروی استعفا نمی‌رفتند. در خود مسکو هم چنین بود.
از نظر اکثر تحلیلگران با وجود شعارها و قانون های دموکراتی این کشورها، اما رکن های اصلی نظام دموکراتی هنوز در استخوان های رهبران این کشورها جان شده است. انتخابات پرزیدنتی در چشم این رهبران آنگونه نیست که در دولت های پیشرفته دموکراتی است و اکثری آنها فکر میکنند که هرگاه و موافقی خواست خود میتوانند با قانون های اساسی تغییرات در آورده به خود مطابق سازند. کمالدین ربیموف میگوید احساسی و این است که این نظام ها به این شکل سالیان زیادی دیگر عمل خواهند کرد. به گفته او برای ساختن یک جامعه دموکراتیک و پیشرفته پیش از همه مردم این کشورها باید ضرورت تغییرات را احساس و مشکلات زیاد را پشت سر کنند تا یک دولت واقعا هم مردم سالار بسازند.
رئیس جمهورهای اموربود پدیده عملا جای افتاده که اکنون میخواهند در قزاقستان قانونی اش کنند. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی گزارش داریم در باره تلاش گناهشویی بانک اسخطه که فراری رهبری دفترش در چکالوف ده ها میزاج این بانک تجاری را سرگردان کرده است. از دستاورد گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف در یونان نیز خواهیم گفت و هم از یک نمایش لباس اطلس در پایتخت تاجیکستان، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
یک که دارم باغ قدم باغ همون باغ که لیلی خانه داره، یک که بارم دشت قدم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره، یک که بارم باغ قدم باغ همون باغ که لیلی خانه داره، یک که بارم دشت قدم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره. زی لیلی خبری نیست، زی مجنون اثری نیست، زی باغش میوهی نیست، جنون خیمه داره.
صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید که مستقیما از پراگا و از دوشنبه تقدیم میشود. در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان، نمایندگی بانک اسخطه در شهر خوجند که چند قبل کارمندانش با بیش از $1,000,000 مبلغ مسجون غیب زدند، اکنون در نزد مردم به اصطلاح گناهشویی میکند. در یک نشست خبری مسئولین این بانک خبر دادند که یک مقدار پول مردم را برگرداندند. داستانی به طور مرموز و با پول زیادی مسجون بانک غیب زدن رهبر شعبه بانک اسخطه در شهر چکالوف اینک چند ماه است از موضوعهای اول ورد زبان محافل در شمال تاجیکستان باقی میماند. از شهر خوجند با تفصیلات بیشتر همکاری ما معصومی محمد رجب.
در نوبت اول بانک اسخطه به آن پسندازگزاران مبلغ هایشان را برگرداند که آنها ورقه شرطنامه بانک مذکور را با نشان داد مبلغ امانتشان در دست دارند. فرقت حسنوف مدیر یکی از بخش های بانک مذکور در شهر چکالوف گفت از روی تشخیص مقدماتی متخصصان بانک مذکور در این معاملات همه مبلغ های پسندازگزاران به کیسه رئیس پیشین بانک مذکور رفته است، ولی چون در ورقه ها مهر بانک اسخطه می ایستد برگردان مبلغ ها را ضرور دانستند. جناب حسنوف افزود
ما اون شرطنامه که 1 ایون مهلتشون گذشته است و مهلت اونها تا حال دوام دارد 40 نفر عریضه قبول نمودیم که با اونها شرطنامه خلوخی بسته شده اند. با اونها تسلیم گرفتیم که مبلغ رو پرداخت نمودیم. موافق شرطنامه دیپوزیتی که طرف شهروندان گرفتن تقریبا اکوالنت $200,000 امریکایی تشکیل میدهد.
به گفته ای وی در حال حاضر شورای مدیران بانک مذکور تصمیم گرفته است مبلغ های امانتی تنها آن پسندازگزاران را برگرداند که معامله پولی میان آنها و رئیس پیشتره بانک مذکور با حجت های بانکی صورت گرفته است. اصلیه زیای و ساکن شهر چکالوف یکی از چنین امانتگزاران خوشبخت است که از بانک اسخطه مبلغی از دست دادهش را رویانید و میگوید
دومو زیاد شد ای 13 ایول تا حاضر مخای سرسون هیچ باوری نمیکنیم که پولمونه میگیریم. من امروز خای پیش ازید پلای هممونه دادن مخورسن.
ولی مسئولین بانک اسخط در شهر چکالوف هنوز به آن نفرانی که مبلغ‌های خود را برای پسنداز با زبان خط به رئیس پیشتره بانک مذکور دادند، کفالت بازگردانی مبلغ‌هایشان را وعده نکردند. آنها میگویند تصمیم خود را در این مورد بعد از اعلان نتیجه تفتیشات مقامات دادستانی اعلان خواهند داشت. تعداد این گونه افراد فریب خورده از جانب رهبر پیشین بانک اسخط ذوالفقار عزیزوف بر پایه معلومات اداره امور داخلی سغد بیش از 100 نفر و مبلغ‌های از دست داده آنها زیاده از 1 میلیون دلاری ایالات متحده می باشد. اداره امور داخلی سغد و همزمان دادستانی شهر چکالوف در این باره پرونده باز کرده تفتیشات آن را پیش می برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
تلاش‌های دفتر بانک اسخط در شهر خوجند برای حفظ آبرو بعد با پول میزاجان بانک غیب زدن رهبری شعبه‌اش در شهر چکالوف است. وقتان شارح ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نظرالله لطیف با گزارش پیرامونی دستاوردهای گرز انداز معروف تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات جام جهانی ورزش‌های میدانی در یونان.
دلشاد نظرف گرزاندازی تاجیک در مسابقه نهایی جهانی ورزش های میدانی در شهر سالونیکی یونان جای پنجم را کسب کرد. وی گرز را به مسافه 77 متر و 14 سانتی متر هوا داد. قهرمان المپیاده پیکین پریموش کوزموش از اسلوونیا با نتیجه 79 متر و 80 سانتی متر بین 8 نفر بهترین گرزاندازهای جهان که در مسابقه نهایی شرکت داشتند جای اول را صاحب شد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا زمانی آغاز بازی های سبقت نهایی جام رئیس ایفکا را که از 25 تا 27 سپتامبر برای اولین بار در تاجیکستان در ورزشگاه متالورگ شهر ترسونزاده برگزار خواهد شد تصدیق نمود. بازی اولی نیمه نهایی بین تیم های داردای دینامو قرغیزستان و اشق‌آباد ترکمنستان 25 سپتامبر ساعت 11:30 دقیقه وقت دوشنبه شروع می شود. بعدان در ورزشگاه متالورگ ساعت 16 بازی دوم نیمه نهایی بین تیم میزبان ریگر تداز و وپدای پاکستان آغاز می‌یابد. بازی حل کننده و نهایی در این ورزشگاه روز یکشنبه 27 سپتامبر ساعت 15 برگزار خواهد شد. شیرعلی دولتف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
گذرانیدن این مسابقات در تاجیکستان برای بازم بلند برداشتن و رواج رونق یافتن فوتبال تاجیک یک زمینه بلند میدید.
مسابقات برای دریافت جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال 2005 برای پنجمین بار برگزار خواهد شد. دسته های ریگر تداز و داردای دینامو دوباره برنده این جام گردیدند. در مسابقه سال گذشته در شهر بیشکک دسته ریگر تداز در بازی نهایی بر تیم میزبان داردای دینامو از روی سلسله پنالتی غالب شده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و در دقیقه های پایانی مجله بامدادی یک گزارش فرهنگی و اتنوگرافی از تاجیکستان دیروز در اسرخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد شهر دوشنبه نمایشگاه نخهای زرین ابریشمی تاجیکستان افتتاح شد. این نمایشگاه از سوی پژوهشگاه سرنشناسی با کمک مالی برنامه فرهنگ و هنر اینستیتوت جامعه باز در تاجیکستان آماده شده است. در اسرخانه پژوهشگاه سرنشناسی متاهای ملی ابریشمی اطلس، ادرس، بقصب، لباسهای ملی مناطق گوناگون تاجیکستان محفوظند که بیشتر آنها اکنون شاید برای نخستین بار به معرض نمایش گذاشته می شود. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما خیرامون بقازاده.
بیش از 150 نمود اطلس کهنه تاجیک، نمونه های ادرس و شاهی قدیمه، آلوچه، لباس زنانه و مردانه قرن 19، جای نماز و سوزنی، زردوزی و رویمال، بقصب برای نخستین بار در چندین سال اخیر در آثارخانه ملی به نام بهزاد شهر دوشنبه به معرض تماشا گذاشته شده است. نمایشگاه نخهای زرین ابریشمی تاجیک را با کمک مالی برنامه فرهنگ و هنر اینستیتوت جمعیت کشاده، یک سازمان غیر دولتی با اسم پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی صنعت شناسی تشکیل کرده است. نعیم حکیموف یکی از مسئولان پژوهشگاه مذکور میگوید که در این نمایشگاه نمونه ها از آثار هنری شاهی و اطلس بافانی تاجیک از عصر 19 سر کرده تا امروز به معرض تماشا گذاشته شده است. او میگوید که همراه همسرش خانم ناری حکیموف رهبر پژوهشگاه سر از سال 2000 به جمع‌آوری این متاهای قدیمی و سر و لباس عنعنوی تاجیکان مشغول شده، گاه خانه به خانه مردم گشته این مواد را جمع‌آوری کردند. نعیم حکیموف گفت:
ما حرکت کردیم که همه خانواده همه استادانی کهن را یابیم، از خانواده همه استادانی کهن. بوهای من که یکی از طرف مادرم که خود اطلس باف بودن، بیشتری همه مواد از همونجا گرفتیم. ما این اولادی که بود برای همین بیشتر اطلسهای نزده که ما بود قریب 400 نمود هست، این همون از بیستاتی مردم ها هست و از بیستاتی خیست باران هست، برای همین جمع آوردیم. دیگر اطلسهای باشد ما از بازارها خریدیم.
کلان در آثارخانه خانواده حکیموف ها که در خوجند با اسم اردویسورا معروف است، 1200 نمود متاع و لباس های قدیمه ملی که کار دست هنرمندان مردمی اطلس باف است گردآوری شده است. گلندام نبی و هماهنگساز برنامه فرهنگ و هنری اینستیتوت جمعیت کشاد میگوید که برگزاری نمایشگاهی محصولات ابریشمی در دوشنبه پیش از همه با هدف به نسل جوان شناس کردن میراث نیاگان اندیشیده شده است.
این میراث نیاگان از مقصد همین که جوان ها بینند از تاریخ، اصلا با میراث نیاگان ما شناس باشند، با چشم خود دینم درک کنند، برای اینکه شرایطی که مثال در سرخانه که پراکندن در نوحیه های تاجیکستان هر کس و می تواند حاضر رفتن مثلا دوشنبه در خوجند تماشا کند یا اینکه از خوجند بیاید دوشنبه.
محققان متاع اطلس می گویند که هنر شاهی بافی در قلمرو تاجیکستان امروزه محض در خوجند از قرنهای 4-5 میلادی رشد کرده تا زمان ما آمده است، ولی با دلایل اقتصادی و مشکلات مربوط به رشته پیلاپروری بعد سقوط شوروی در تاجیکستان کارخانه های شاهی بافی خوجند و تاجیک اطلس از کار ماندند و حالا اطلس بلند صفت دستی را از وادی فرغانه ازبکستان و متاع صفتاً پست را از چین وارد می کنند. نعیم حکیموف با تاسف گفت که حالا در تاجیکستان هنرمندان اطلس باف هم قریب نماندند، ولی برای برقراری صنعت اطلس بافی یک برنامه ویژه و استراتژی رشد هنرمندی این ساحه ضرور است.
شنونده عزیز، و با این داستان زیبای اطلس و آدرس تاجیکی میرسیم با پایانی مجله بوندودی. چهارشنبه 16 سپتامبر شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز خوش را برای همه شما آرزو میکنیم و در پناه خدا باشید.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس، دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس، جانانه من فقط توی بس چشم قدم من بس توی هر کس،
دلبری شوخی به فرنجی یا گبتو میزنم نرنجی ای دلبری شوخی به فرنجی یا گبتو میزنم نرنجی